بسم الله الرحمن الرحیم. از خود تا خدا، خلاصه مجموعه آثار. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 41. 323. هر فرآورده صنعتی عصاره زجر و درد و عذاب و خون کارگرانی است که آن را تولید کردند و چه بسا در آن کارخانه جان دادند، و سپس آنانی هم که از این کالا استفاده کنند به نوعی دیگر دچار تناسخ می شوند، و نیز صاحبان صنایع که تبدیل به غولهای آدمخوار می شوند و به جهانخواری می گرایند. از این منظر هم که به تکنولوژی نظر کنیم، ماهیت ضد انسانی و جهنمی آن محسوس تر است، یعنی کالای صنعتی کالای جهنمی است و بیشک مصرف کنندگانش هم به آتش عذاب موجود در این کالاها دچار می شوند. این فرآورده ها هرچه پیش رفته تر می شوند جهنمی تر و مهلک ترند، هم از برای کارگران و هم مصرف کنندگان و کل جوامع بشری. و مهلک ترین آنها امروزه همان کامپیوتر است که تبدیل به لوازم خانگی شده است، که مدخل شیطان آریل به حریم خانواده هاست، هرچند که نخستین قربانیانش تولید کنندگانش هستند. 324. در دوره جوانی برای مدتی در یک کارخانه تولید شیشه کار می کردم. برای نخستین بار در کمال حیرت مواجه با این واقعیت تلخ شدم که چگونه برای یک مصرف کاذب و تفنن و تنوع پرستی هزاران انسان در حریم کوره های چند هزار درجه ذوب شیشه هر روز جان می کنند و کور و کر و دیوانه می شوند و گاه در مواد مذاب حل می شوند تا بطری هایی برای پر کردن کلاها تولید شود و مردمی نوشابه جهنمی را از این بطری ها بنوشند. این یک کارخانه جهنمی با تولید جهنمی و شغل جهنمی بود. سایر محصولات صنعتی هم کما بیش همین ماهیت را دارند، و جالبتر این که اکثر این کارگران درآمد ناچیز خود را صرف مواد مخدر و الکل می کردند، در حالی که همسر و فرزندانشان گرسنه بودند. گویی فقط به یاری تقدیر و مستی می توانند که این شغل جانکاه و جهنمی را تحمل کنند. این یک روی سکه است، و روی دیگرش مصرف کنندگان کالاهایند. آنچه از زجر و عذاب و خون گروهی از انسانها پدید آید نمی تواند موجب رفاه و سعادت گروهی دیگر باشد. جانی که آنان بر این کالاها داده اند، جانی که آنان بر این کالاها داده اند، جان اینان را می ستاند و عاقبت جب محافظ زمین را سوراخ نموده و بر کل بشریت تشعشعات مرگبار می ریزد و هوایی برای نفس کشیدن بشر در شهرهای پرزرق و برق باقی نمی گذارد و همه را به جان کندن می اندازد. همانطور که کارگران در جب مسموم کارخانجات عمری جان کندند. این قانون نفس واحده بشری و نفس واحده کائنات است. چون یکی به دین خدا زنده شود، کل بشریت و بلکه کل کائنات زنده می شود، و چون گروهی از مردمان هلاک شوند، کارگاه طبیعت هم مختل می گردد. زیرا جهان هستی ذاتاً در تسخیر اراده انسان است. تکنولوژی دسیسه ابلیس برای انسان است تا جهان را از احاطه انسان خارج کند و بر علیه انسان بشوراند. انسان کافر به جای خلق جدید و برتر جهانی دیگر به واسطه آموزه‌های ابلیس دست به کار تبدیل جهان زد و دوزخ را از دل جمادی استخراج کرد و جهان خود را به آتش کشیده و خود در آن می‌سوزد لحظه به لحظه. 325. و بدان که به واسطه انرژی درمانی و احضار روح و رویا پردازی و علوم غربیه و ورد و دعای فرج و عرفانهای اینترنتی نمیتوان از بند این دجالیت و خرش رهایی یافت، زیرا عالم غیب به عرصه عین آمده و مستمرن عیانتر می شود. پس بایستی چشم عقل و معرفت گشود و حقایق آسمانی را در وقایع زمینی جستجو کرد و حتی به جستجوی دیدار با خدا بود. فقط آنان که در جستجوی دیدار با پروردگارند اهل هدایت هستند. قرآن 326. پس بدان که همه مذاهب و مکاتب غیب بینی و غیب گویی و غیب پرستی در آخر الزمان مکاتب انحرافی و دجالی هستند و این امر برای مسلمانان و شیعه 200 چندان مهلک‌تر است، زیرا امام زنده و حی و حاضر دارند. 327. امروز تنها دین حق و معنویت هدایت بخش و عرفان الهی جستجوی لقای خدا و امام است و لا غیر. منتظر باشید که خدا هم در انتظار است. قرآن 328. در راه رسیدن از خود به خدا دوزخ تکنولوژی را نهاده است جناب ابلیس، از همه انواعش تا لطیفترین آن، یعنی هنرهای تکنولوژیکی. 329. بدان که راه رسیدن به خدایی ذات راه بیتایی فزاینده است. پس ای قاریان، آثار عرفانی خود را با ابن عربی و ملا صدرا و بایزید و حلاج و شمس و مولانا و حافظ عوضی نگیرید و دوچار همزاد پنداری و مالی خوریا مشوید که این مرگ بارترین دام ابلیس است و مخصوصا با امامان. هیچ کس به قصد عارف شدن عارف نشد، علی علیه السلام، بلکه دجال شد، این بدان. 330. امروز بسیاری با مطالعه آثارمان دچار تقلید و تلقین‌های شیطانی شده و شبان روز به خیشتن رویا و مشاهدات توهمی القا می‌کنند و آنگاه برای ما می‌نویسند که من هم درست مثل شما هستم و این خود شیطان است، بدان. 331. در کل تاریخ حتی دو امام یا دو عارف نه به لحاظ حیات بیرونی و نه هویت درونی و مکاشفات و مشاهدات شبیه هم نیستند، زیرا خداوند هرگز دوبار تجلی نمی کند. کسی که این حقیقت را در نیابد یا دچار شرک شده و یا به کلی منکر و کافر می شود و هر عارف جدیدی را بدعتگزار می خواند، زیرا شباهتی با عارفان و امامان گذشته ندارد. 332. هر هدایت شده الهی مظهر تجلی منحصر به فردی از خداوند در عالم عرض است که قبل و بعدش نظیر ندارد، بلذا همه تراوشات مادی و معنوی وجودش هم منحصر به فرد است و اصلا انسان باید این گونه و منحصر به فرد باشد تا انسان باشد و ماوقی یا نیمه انسان و یا حیوان و گاه نبات و جمادند. 333. پس بی تردید هر هدایت شده الهی تحت عنوان عارف یا امام و یا عالم ربانی در عصر خود مظهر بدعت هاست، زیرا بیت هاست در زمان و مکانش، یعنی بدی و بکر و نو است، زیرا مظهر خلق جدید است. همانطور که در روایات شیعی آمده که مهدی موعود متهم به بدعت‌های فراوان می‌شود از جانب علمای کذاب ادیان، این است که امام صادق علیه السلام علم بدعت را برای شیعیان از واجب‌ترین علوم می‌داند تا امام خود را بشناسند و علم بدع همان علم خلق جدید عرفانی است و علم تجلی، ولی بدان که این بدعت مطلقاً به معنای حلال کردن حرام یا حرام کردن حلالی نیست که در محکمات اصول دین خدا به اثبات رسیده باشد، و بلکه در این بدعت‌های عرفانی و مکاشفاتی و شهودی، اصول و ارکان تحریف شده و یا فراموش شده دین به طرز نوینی احیا و اعتلا می‌یابد و نهایتاً قرآن زنده و جاری می‌شود که کتاب خلق نوین است و بهشت موعود الهی در این کتاب تعین می‌یابد بر زمین. و البته این امری سراسر بدعت و بی سابقه در عالم عرض است و بلکه به لحاظ معنایی هم بدعت محسوب می گردد، زیرا این معانی قرآنی سابقا مکتوم و محجور بوده است. باید دانست که از دین خدا تا کنون بر روی زمین جنبه های بسیار سطحی و اندکی مجال ظهور داشته است که در آخر الزمان و با ظهور مهدی های دوران مرحله به مرحله آشکار شده و متهم به بدعت می شود از جانب جاهلان و علمای نفاق دینی. 334 امام و عارف و یک هدایت شده الهی در هر مرتبه ای انسانی بدیع و خلاق و هر آینه موجودی نو است و آفریننده معانی و صفات و ارزش‌های بکری که سابقه نداشته است و بلکه در هر دیداری نیز انسانی دیگر است و برتر، زیرا انسانی صاحب تجلی است و محل تجلی حق است و خداوند هر آن در مقام و جلوه است. قرآن. 335 آنکه راه از خود تا خود آرا تعیین می کند، راه از ازلیت هستی تا ابدیتش را تعیین کرده است و این است راز آن کلام علی علیه السلام که هر که خود را شناخت همه را شناخت، و این کلام حیرت آورش که من از خدا فقط 2 سال کوچکترم. این تیه طریق باطنی در جهان بیرون مترادف با ابدیت زمان است و این است راز معنای پیر طریقت یا پیر راه. 336 تیه طریق از خود تا خدا همان مسیر خروج از دهر است و رستگاری و فوز عظیم جز این نیست، زیرا انسان قربانی دهر است، همان چیزی که موسوم به زمان است و عرفان هدفی جز این ندارد. سوگند به زمان که انسان در خسران است. این انگیزه ذاتی و اولیه جوشش عرفانی در انسان است، یعنی معضله زمان، زمانه، دهر، سرنوشت و جبر زمان، و خروج از این جبر همان آستانه اصائه یا اکنونیت و قیامت است و بصیرت و شهود و بیداری و خلق جدید. 337 بدان که تفکر در قلمرو به موضوعات مادر و سرچشمه اصیل تر از زمان ندارد، یعنی تفکر و تأمل در باب زمان و چیستی آن خلاق‌ترین و ریشه‌ای‌ترین نوع تفکر است و بلکه به معنای تفکر در باب تفکر است، یعنی اساس معرفت شناسی است، چرا که تفکر همان جریان زمانیت در روان و ذهن بشر است و اصلاً واژه روان همان جاری شدن زمان در جان آدمی است که مولد اندیشه است. 338 هر که از خود بگذرد به بهشت میرسد، یعنی رها و رستگار میشود و به خود آ میرسد. به آزادگی نمیرسید مگر اینکه از هر آنچه که دوست میدارید بگذرید. قرآن. این همان قاعده و قانون سیر از خود تا خود است، زیرا زمان و دهریت و جبر زمانه حاصل خودپرستی انسان است و اراده به آرمانهای خود رسیدن که محدود و محصور در زمان است. لذا اگر از خود بگذری از جبر زمان گذشته ای و اتفاقا به خودت رسیده ای، در حالی که در راه رسیدن به آرزوهای خود است که آدمی از خود بیگانه می شود و گم می گردد، یعنی خودآیی حاصل از خودگذشتگی به تمام و کمال است. 339 گذشتن از زمان عین گذشتن از مکان است، زیرا مکان قلمرو جولان زمان است. زمان و مکان به مثابه ماده و معنای یکدیگرند، یعنی خدایی هستی فوق زمان و مکان است و این همان معنای امام زمان است که پیشوای زمان و بر زمان است و بر مکان احاطه دارد. یعنی خدایی قلمرو به امامت وجودی است و قلمرو به الحاق به امام مبین است و عرض ملکوت که جنات نعیم پروردگار است. به راستی که پاکان در جنات نعیم به سر می برند. قرآن این همان به پایان رسانیدن زمان در خیشتن است، یعنی به آخر الزمان رسیدن و اهل اصائه شدن. 340 حجاب بین انسان و خدا چیزی جز خود انسان نیست. پس انسان چون از خود گذشت محل حضور خدا می شود و مظهر اراده حق که همه چیز را برای دیگران می خواهد. فیلم ایثار از تارکوفسکی بیان زیبایی از این معنا دارد، یعنی آنگاه که انسانی از همه چیزهای دوست داشتنیش می‌گذرد می‌تواند بشریت را از نابودی در جنگ جهانی سوم برهاند به واسطه یک دعا، دعایی از نزد خدا و به درگاه خدایی که در اوست. چون یک نفر به دین خدا زنده شود، گویی همه زنده شدند. قرآن 341 چون یک نفر از خود بگذرد، همه جهانیان خواه نخواه از خود می گذرند و این است راه نجات خود و جهانیان. این همان معنای نجات است در وجود امام حق که مظهر از خود گذشتگی کامل است، که این از خودگذشتگی در مردمان کافر به صورت انواع انتحار خودنمایی می کند و می بینی که خانه های خود را به دست خود خراب می کنند. قرآن 342 انسان ذاتاً بر خود حرام است، زیرا خود مخلوق از خودگذشتگی و ایثار خداست. پس ذات انسان که خلیفه خداست ضد خود است، پس انسان خودپرست ضد خود و ضد وجود می شود، یعنی دچار عذاب دوزخ و نابودی می گردد. پس ایثار امر اول وجود داشتن است. این است حقانیت معنای تقوا و انفاق. لذا کسی به وجود خود می رسد که از خود بگذرد و این ذاتی ترین دیالکتیک وجود است و دیالکتیک وجود است و لذا بقا حاصل فناجویی است، بقای در فنا، و این آخرین منزل معرفت و سلوک عرفانی است. 343 و آدمی شاید بتواند نخستین گام های تقوا و از خودگذشتگی را به عقل و اراده خود بردارد، ولی به تدریج دچار خودفریبی می شود و بدون امر و ارادت یک انسان از خودگذشته قادر به ادامه راه نیست. آنان که تقوا و صبر پیشه کردند، خداوند امام یا شاهدی را از نزد خود به سویشان می فرستد تا هدایت شوند. قرآن زیرا نفس اماره آدمی خودپرست است و چه بسا از خودگذشتگی های خود را هم تبدیل به خودپرستی می کند. همانطور که اکثر آدم هایی که دم از عشق و ایثار می زنند دوچار اشد خودفریبی و ستمگری و آدم خاری می شوند اگر تحت اراده یک عارف واصلی نباشند. 344 زیرا که برنده حقیقی کسی است که در هر امر از خودش بگذرد، منتها نه از سر ترس و عافیت طلبی از حقوق الهی خود بگذرد و تشخیص این امر جز کار عارفان نیست. یعنی کسی حق ندارد از شرف و عزت و عصمت و ایمان و امام خود بگذرد تا عافیت و سلامت و راحتی و آبروی خود را حفظ کند و تشخیص درجات این ترجیحات هم هرچه که پیشتر می رود دقیقتر و باریکتر می شود و جز از صاحبان علم فرقان بر نمی آید و فاروق اعظم امام است. 345 گذشتن از خود برای رسیدن به خدا مستلزم عشق عظیمی به خداست که در عشق به یک خدای زنده یا امام متولبر است، یعنی این راه را با فلسفه و معارف عرفانی صرف نمیتوان تعیین نمود، یعنی به قصد عارف شدن نمیتوان به خدایی ذات رسید. موتور محرکه این راه عشق به پیر طریقت است و اطاعت خالصانه از او. 346. اصلا عشق از هر نوع و درجه‌ای برخواسته از اراده و آتش خود به خدایی خیشتن است، ولذا هر عاشقی در معشوقش خدایی خود را می‌جوید و می‌پرستد و عشق می‌ورزد، و از آنجا که این خدا در وجود معشوق ذاتاً خصم خود در عاشق است، دیالکتیک عاشق معشوق و نبرد بی‌پایان این دو امری اجتناب ناپذیر و برحق است، ولذا عاشق در این رابطه بایستی تماماً مشغول از خود گذشتن باشد، منتها نه در جهت پرستیده شدن و نه گذشتن از حقوق الهی برای راضی کردن معشوق. این است که عشق دارای ذاتی خود برانداز است و این خود براندازی یا به معرفت و اختیار و احکام الهی انجام میپذیرد و یا به جبر و جهل و جنون و جنایت. 347. و بدان که عمل صادقانه و عالمانه به شریعت محمدی در قلمرو به عشق همه مراحل و حقوق حقه عشق را از خود تا خدا داراست، که صد البته کمال این شریعت همان امامت است و بدون امام حقی در انسان حاصل نمی آید، که گوهره این امامت سراسر عشق و ایمان و ارادت و ایمان و معرفت و اطاعت خالصانه است، و بدان که گوهره همه احکام شریعت محمدی ریشه در فطرت بشری دارد و هر انسان حق جویی در هر کجای جهان و تحت لوای هر مذهبی به تدریج به این حقوق نائل می آید. همانطور که مثلا امروز بسیاری از مردم و فرزانگان غربی به حق ولایت زناشویی اذعان دارند که یکی از ارکان شریعت محمدی در رابطه زناشویی است. 348. عرفان اسلامی و شیعی تنها عرفان رئالیستی و واقعیت محور است و این به دلیل آخرالزمانی بودن دین اسلام و معارف و حکمت‌های موجود آن است، که این اساس خرافه ستیز بودن عرفان اسلامی می باشد، که نه رویا پرست و نه ایدئالگرا و نه روحانیت و ریاضت محور است، زیرا در آخر الزمان همه ی حقایق لدنی و ماورای طبیعی در طبیعت حی و حاضر است و فقط نیازمند بصیرت و شهود قلبی است که مجموعه آثار ما اساس این متافیزیک حاضر در جهان فیزیک را رقم زده و نمایانده است. 349. غلبه شیطان آریل بر عرفان‌های اینترنتی همچون عرفان حلقه، که همه پیروان این عرفان دجالی را به جنون و هذیان و رسوایی کشانیده، یک سند بزرگ از حقانیت معارف شیعی است که علی علیه السلام پیشگویی کرده بود، و نیز این که عرفان بدون امام حق راه به جهنم می‌برد و سالک را اسیر اجنه و شیاطین می‌کند، همانطور که بسیاری از پیروان عرفان حلقه این اسارت را اعتراف می کنند و از رهبران دجال خود خواستار محافظها و دفع کننده های اجنه و شیاطین هستند، زیرا بسیاری به اجنه مبتلا شده و شبان روز جسمن و روحن شکنجه می شوند و از اسارتشان رهایی ندارند. اینان همان شیاطین آریل هستند که ما قبلاً هشدار نموده بودیم. ولی جای بس حیرت و تأسف اینجاست که در پس پرده این عرفان دجالی برخی از اساتید و علمای دینی ما قرار داشتند و از این عرفان به عنوان الهامات سبوهیه کتباً حمایت کردند و مقاله نوشتند و اینک پس از آن همه رسوایی و جنون و جنایتی که به بار آمده است، دست به انکاری تأسف بارتر زدند بی هیچ توضیح و عبرتی. 350. با نگاهی به مکالمات و مکاتبات اینترنتی پیروان عرفان حلقه می‌بینیم که تا چه حدی این جوانان ساده دل دچار دریایی از خرافات و توهمات و تلقینات شده و کل زندگیشان بازیچه رویاهای مندرآوردی و تلقینی و اشعار کذایی شده و از هم پاشیده است و بسیاری سر از تیمارستان درآورده و ریشه دین و ایمانشان سوخته است. این واقعه از مصادیق آشکار نجوا و راز دل گفتن کافرانه در سوره مجادله است که اهالی آن را شیطان زده می سازد و از شیطان رهایی ندارند، به خصوص آنان که آیات الهی را مستمسک این فریبکاری می سازند، که این معنا نیز در قرآن مذکور است و از مصادیق گمراه شدن به واسطه قرآن است. پس مپندار هر که شیطنت خود را با آیه و حدیثی مزین نمود دارای عرفان اسلامی است. عقل خود را رها مکن و معارف عرفانی را در عینیت زندگانی به کار گیر و هرگز ارتباط خود را با واقعیت از دست مده و بلکه واقعیت را میزان قرار ده. عرفان از معرفت است و معرفت به نور عقلانیت عمل می کند. پس هرگز اجازه نده که خرافه یا رویایی بر واقعیت زندگانی فرمان براند و اراده از کف تو برو باید و تو را مرید خواب و خیال سازد. تا خود جمال پروردگار را هم در این بیداری و هوشیاری دیدار نکرده ای، باور مکن که به دیدار الهی رسیده ای. رویاهایت را به بیداری تفسیر کن و به محک بزن، نه اینکه واقعیت بیداری را به خدمت خواب و رویاها بگیری. 351 بسیاری از پیروان این عرفانهای مالی خوریایی دست به اعمال و اقداماتی میزنند که به کلی مغایر عقل و اخلاق است و حجت آنها این است که در خواب و خیال امر به چنین اعمالی شدند. بدان که این عین جنون و شیطان زدگی است و تازه تعبیر خواب و رویا هم کار هر کسی نیست و علمی ویژه عارفان و حکیمان الهی است. 352 و هیهات که هرگز حتی از هیچ پیامبر و امام و عارف حقی تقلید کنی از سر خود و از راه دور. بدان که شعار خدا کافی است شریعت انسان کامل است. این شعار در مکاتب شبه عرفانی عصر ما مذهب ابلیس است که پیر طریقت و استاد معرفت را انکار می کند که یکی از بانیان این دجالیت کریشنامورتی است که البته بانی مکتب اصالت بیخیالی است و عقل را تخطئه می کند تحت عنوان پیروی از عشقی که کلمه ای تو خالی است و چنین ادعا می کند که اگر مغز خود را تعطیل کنی عشق پیدا می شود و انسان کامل می شوی. 353 همه این عرفان‌های هندی انگلیسی عملاً در خدمت اشاعه لیبرالیسم اخلاقی و لاابالیگری و تقدیر و مستی و فسادند. به همین دلیل شاهد حمایت بیدریق دولت آمریکا از کسانی چون کریشنامورتی و اوشو در خاک آمریکا بوده ایم که در همه شهرهای بزرگ برای این مبلغین لیبرالیزم تحت لوای عرفان بنیادهایی معظم برپا کرده است و متاسفانه آثار این دجالان جهانی در کشور ما نیز به وفور ترجمه و در شمارگانی حیرت آور منتشر شدند و یکی از پرخواننده ترین کتاب ها در دهه‌های اخیر بوده و نسل‌هایی را به لحاظ فکری و اخلاقی تخریب نمودند. در حالی که ادبیات عرفانی خود ما با هزار سانسور و با شمارگانی هزار جلدی در دسترس قرار می گیرند و آثار خود ما مستمرن فیلتر و حک می شوند و در دادگاه ها مشغول محاکمه است به جرم انحراف و بدعت و التقاط و ارتداد و براندازی، ولی ادبیات الاستی از آقای کاستاندا و کریشنامورتی و اوشو و اکنکار مشغول چاپ پنجاهم هستند بی هیچ سانسوری. علتش همین است که این عرفان‌های غیر اسلامی مشمول اتهام التقاط و براندازی نمی‌شوند، چون اصلاً کاری با اسلام ندارند، پس ناب و خالص تلقی می‌شوند. یعنی ترس از اتهام التقاط موجب شده که عطای عرفان اسلامی را به جفای التقاط ببخشند و بروند سراغ عرفان‌های غیر التقاطی همچون حلقه و اوشو و کاستاندا و امثالهم. این معضل شامل حال علوم انسانی هم می شود که سال هاست در محاق اسلامی شدن جان می کنند و کسی را یارای اسلامی کردن آنها نیست، زیرا اتهام التقاط نابخشوده نیست. گویی تنها راه خالص و ناب ماندن اسلام و قرآن و عرفان اسلامی این است که آن را به خدا واگذاریم و دست به آن نزنیم تا مبادا التقاطی شوند و از بین بروند. ولی ما همه این اتهامات را به جان خریدیم و تا قلب اسلام و قرآن رسوخ کردیم و دیدیم به راستی که اسلام و قرآن چه مهجور است و دست نخورده و ناب. و آن را به صحنه حیات زندگی انسان مدرن آوردیم تا در دسترس همگان قرار گیرد. اقیانوسی جوشان که اگر همه کافران و دجالان و شیاطین هم بر آن وارد شوند، پاک شوند و باز هم بر دامن کبریاییش گردی نمی‌شیند. 354 اسلام و قرآن و عرفان اسلامی را در قبرستان تاریخ نگاه داریم و در دسترس بشر قرار ندهیم تا مبادا التقاطی شود و از بین برود؟ عجب منطق و مسلمانی است این طرز فکری که خدا و دینش را پنهان ساخته تا مبادا که نابود شود. آیا این خود ابلیس نیست که از خود خدا هم مقدستر شده است؟ 355 پیامبر اسلام صلی الله امت خود را به 73 فرقه پیشگویی فرموده است که این همه فرقه ها را از رحمت خود خوانده است، هرچند که فقط یکی از این فرقه ها بر هدایت است، ولی بدون آن 72 فرقه حقانیت و خلوص این یک فرقه معلوم نمی شود. بدون شک این 72 فرقه دیگر را بایستی انحرافی و التقاطی نامید که در خدمت خلوص و توحیدند. پس چه باک از پیدایش فرقه های التقاطی تا آن حد که شهامت تفکر و تحقیق را نابود ساخته و توحید را تعطیل سازد. مثل تقیه‌ای که کل دین و ایمان را انکار و به نسیان سپارد. باید به یاد آورد که یکی از مهلک‌ترین آسیب‌های جوامع اسلامی در طول تاریخ تا به امروز التقاط حراسی خاصه در قبال حکمت‌ها و عرفان‌ها بوده است. یکی از عوارض این آسیب تاریخی در عصر ما سیطره مکاتب و عرفان‌های دجالی و هندی و انگلیسی در جهان اسلام است که در کشور ما هم قوقا می‌کند که قوقای عرفان حلقه یکی از آخرین فجایع فرهنگی بود که رخ نمود و از آنجا که اینترنت قابل مهار نیست، پس این شیطان عرفانی در قلمرو به اینترنت قابل انهدام نیست، زیرا این عرفان کذایی ذاتاً اینترنتی است، همانطور که سران آن اذعان دارند و آن را عرفان اینترنتی می‌دانند که شیطانی ترین عرفان هاست تحت سلطه شیطان آریل. 356 متاسفانه برخی از مسئولین فرهنگی و مدعیان مبارزه با التقاط سطح ادراکشان از معنای التقاط در حد الفاظ و کلام است، نه مفاهیم. مثلا اگر کسی در تبیین موضوعی از عرفان اسلامی یا معارف قرآنی از واژه‌های غیر عربی به خصوص زبان اروپایی استفاده کند، متهم به التقاط می شود. اتهام التقاط به دکتر شریعتی هم از همین نوع بود، در حالی که التقاط فلسفی حاکم در اندیشه شهید مطهری بسیار اساسی تر و ساختاری تر است، همانطور که علوم اروپایی را شعبه ای از علم لدنی انبیا و اولیای الهی می داند که امروز اساس غرب زدگی حاکم بر جامعه ماست. که در تکنولوژیزم بروز کرده است، یعنی تکنولوژی غرب را هم جلوه ای از علوم اسلامی می دانند که البته این التقاط در جهانبینی ریشه در فلسفه ملا صدرا دارد که حکمت و عرفانش از ساختار و دستگاه معرفت شناسی یونانی برخوردار است. 357. همانطور که این نفس عظیم در تبیین عرفانی آثار ابن عربی هم حضور دارد که دریای بیکرانه عرفان و حکمت اسلامی را در کوزه حقیر فلسفه یونانی ریخته است و لطافت و عظمت و کبریایی و عشق موجود در عرفان اسلامی را به قساوت و شقاوت و ثقل و سیاهی کشانیده است، در حالی که برای تبیین حکمت و عرفان اسلامی چه نیازی به زبان و مفاهیم فلسفی یونان است. و اصلا دستگاهی و کلیشه‌ای ساختن معنویت و عرفان یک مرض و التقاط مرگبار در تاریخ اندیشه اسلامی است که دستاورد خلفای بنی عباس برای مبارزه با حکمت و عرفان اهل بیت عصمت علیه السلام بوده است. وسوسه کلیشه سازی و جدول ضربی نمودن عشق و عرفان یک شیطان است، در حالی که از سوی دیگر عارفانی چون مولوی با شعری ساختن حکمت و عرفان اسلامی سعی در بیکران نمودن و توسعه آفاق ادب و سخن دینی را داشتند که نوعی تفریط است در قبال آن افراط. راه اعتدال همان مکتب ادبی و کلامی قرآن و اهل بیت است که هم عمق و هم آفاق معرفت را بی نهایت می سازد. بیان که حقیقت را قربانی استعاره و تفسیر بی قید و بند سازد و بیان که لطافت و روحانیت و سیالیت حقایق را به بند الفاظ و مفاهیمی ثقیل کشد و دل را آزرده سازد. این مرز بین عشق و عقل است که هر دو را تا خود کبریایی حق جولان می بخشد. به خدا سوگند که زبان و منطق و بیانی عالی تر و کامل تر و مطلق تر و امی تر و زلال تر و زیباتر و محکم تر و عاشقانه تر و حکیمانه تر از قرآن نیست و نخواهد بود. 358. جامعه ما امروزه به لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیکی و عقیدتی و از هر حیثی که معیوب و مریض است، یک تن محصول مبارزه جاهلانه و غیر مسئولانه با پدیده ای به نام التقاط است. آنان که بر این پندارند که خونریزی ها و فجایع دهه نخست انقلاب و سالهای اخیر حاصل التقاط فکری و عقیدتی بوده است، سخت در اشتباهند. همه این فجایع سالهای پس از انقلاب حاصل قدرت طلبی های افراد و گروه ها بوده است که توجیهات ایدئولوژیکی آنها مستمسکی بیش نبوده است، همانطور که شاهد بوده این که پس از به قدرت رسیدن و یا سقوط به کلی از اعتقادات خود دست کشیده و به نسیان سپردند. یعنی اینها اعتقاد و باور نبوده بلکه شعار بوده است نه شعور. اینان از همان ابتدا قصد مردم فریبی و سودای استکبار داشتند. خود خداوند در کتابش از مهمترین راه و نشانه هدایت را شنیدن همه سخنان و برگزیدن بهترین آنان می‌خواند. و این در نظر برخی از متخصصین مبارزه با التقاط عین التقاط می‌نماید. یعنی گویی خود خدا هم التقاطی است. استغفر الله. باید دانست که ده‌ها آیه و حدیث وجود دارد که به ما می‌فهماند که شرک و التقاط ناشی از پژوهش و تحقیق صادقانه هرگز موجب گمراهی نمی‌شود. و لازمه راه حق جویی است، زیرا هیچ کس به آنی خالص و موحد نشده است و بسیاری از پیامبران بزرگ زمانی بت‌پرست و بت‌تراش بودند که ابراهیم خلیل که بانی توحید ناب است در رأس این واقعیت قرار دارد. این شرک و التقاط عملی است که موجب ابطال و گمراهی و ظلم است، نه تحقیقی و فکری. 359. مشکل افراد و گروهک های تروریست التقاط یا شرک فکری نبود، زیرا آنها حتی به ادعاها و باورهای اصولی خودشان هم پایبند نبودند و همه اصول ذاتی خود را هم زیر پا نهادند. آنان فقط در سودای قدرت بودند و مرضی جز استکبار و قدرت پرستی نداشتند، حتی کمونیستا. زیرا یک کمونیست صادق هرگز مردم عامی را نمی کشد. مشکل گروه فرقان هم التقاط نبود. مشکل آنها احساس حقارت در قبال شهید مطهری بود که توان گفتگو با او را نداشتند و دست به سلاح بردند. پس مشکلی جز استکبار نداشتند، منتها شاید استکبار به اصطلاح فرهنگی و معنوی. هرچند که انحرافات و استنباطهای بقایت غلطی از قرآن هم داشتند که بر هر عاقلی مبرهن بود، ولی مشکل این نبود. 360. تا این معمای التقاط را به راستی درک و حل نکنیم، جامعه اسلامی و جامعه خودمان از یکی از بزرگترین بنبست‌های فرهنگی و عقیدتی عصر ما رهایی نخواهد داشت و قرآن و اسلام به حیات روزمره مسلمانان وارد نخواهد شد و همچنان در قبرستان‌ها و مناسبت‌ها مهجور و مدفون خواهد ماند و ما مصرف کننده صرف کالاهای فرهنگی عقیدتی علمی عرفانی غرب و شرق خواهیم بود. این هم یک سیاه نمایی و براندازی و محکمه و اتهام دیگر. 361. چگونه است که اگر کسی از لفظ دیالکتیک در تبیین مفاهیم اسلامی استفاده کند التقاطی است، ولی لفظ فلسفه موجب التقاط نیست که ذاتش یونانی است، حالان که اکثر قریب به اتفاق متفکرین بزرگ اسلامی هم از لفظ فلسفه مکررن استفاده کرده اند و هم از مفاهیم فلسفی یونان، مثل ابن سینا و فارابی و رازی و سهروردی و ملا صدرا و خود علامه طباطبایی و شهید مطهری، در حالی که دکتر شریعتی آشکارا خصم فلسفه بود و در مورد فلاسفه الفاظ رکیکی به کار می برد. کدام یک التقاطی تر و غرب زده ترند؟ در حالی که می دانیم که یکی از مهمترین رسالت‌های امام صادق علیه السلام در دانشگاه معروفش مبارزه با فلسفه یونان بود و هندویسم، و ما که حکمت و عرفان اسلامی را از این دو آفت عظیم تاریخی زدوده ایم، متهم با التقاطیم رسماً. ما که در حدود 300 رساله قرآن و عرفان را به معارف اهل بیت عصمت تفسیر و تبیین کرده ایم، متهم به براندازی و انحرافیم رسماً. این پدیده ای بس حیرت آور و قابل تأمل است. آیا چنین نیست؟ 362. آیا براستی سخن ناب و خالص چیست؟ بهترین راه و رسم هدایت کدام است؟ قرآن کریم به این سوال پاسخ داده است: اهل هدایت کسانی هستند که همه سخنان را گوش داده و بهترین آنها را برمی‌گزینند. آیا براستی بهترین سخنان چه سخنانی هستند؟ بهترین سخنان آنهایی هستند که اولا کاملا مفهوم و دلنشین و محسوس باشند، پس باید به زبان مادری باشند، هرچند که منشأ غیر ملی داشته باشند. ثانیاً باید تمامیت وجود آدمی را مخاطب قرار دهد و موجودیت مخاطب را احیا کند و اعتلا بخشد و ایمن نماید و از نابودی برهاند، و این یک نیاز ذاتی و وجودی برای انسان است. پس بهترین سخنان بایستی وجود محور باشند و نابودی را معرفی کنند و راه نجات از آن را عرضه کنند. پس بهترین سخنان آنهایی هستند که ذات وجود و عدم را بشناسانند. و ثالثاً این که این وجود فردی را به وحدت با همه موجودات بشری و بلکه کل جهان هستی برسانند. پس همه سخنان وجود محور و عدم شناسانه از همه اقوام و مذاهب بشری باید خوانده و شنیده و فهمیده شود و به زبان مادری تبیین گردد و این همان کاری است که ما در مجموعه آثارمان به انجام رسانیده ایم و عرفان واحد جهانی را که مغز روح و روح واحد همه مذاهب بشری است تدوین کرده ایم. 363. پس حق و ناحق بودن یا وجودی و عدمی بودن یک سخن ربطی به فارسی و عربی و هندی و یونانی بودن آن ندارد. مخالفت ما با فلسفه یونانی به دلیل حقیر و ناقص بودن آن در مقایسه با معارف اسلامی است و نه به دلیل یونانی و غربی بودن آن. و مخالفت ما با عرب زدگی ایرانیان در قلمرو به دین و معرفت از این بابت است که اصل اول حقانیت سخن یعنی مفهوم و واضح و دلنشین بودن سخن را خدشه‌دار و باطل می سازد، زیرا عربی برای ما ایرانیان زبان مادری و دلنشین و مفهوم نیست. این مسئله درباره فلسفه یونانی و اصطلاحات فلسفی آن هم مصداق دارد. ولی اگر کسی حقایق فلسفه یونانی یا معارف عربی قرآن و یا حکمت‌های هندو را به واسطه معرفت نفس در دلش دریافت و کشف نمود و به زبان ایرانی بیان کرد، کاری کبیر و خلاق را به سامان آورده است. و مصداق همان سخن قرآن است که بهترین سخنان هر ملت و مذهبی را برای مردم خودش و به زبان امی به ارمغان آورده است، که بهترین سخنان هر ملتی سخن وجود محورانه و عدم شناسانه است که قلبن درک شده و عقلن به زبان مادری تبیین شده است. و هدایتی جز این نیست که بهترین سخن به بهترین زبان یعنی زبان مادری و امی تبیین شود، یعنی وجود و عدم به زبان مادری بیان و عیان گردد، خود و خدا، بود و نبود، بود نبود. 364. بهترین سخنان توحید و یگانگی و وحدت وجود است که به بیانی امی و دلنشین درآید از هر مذهب و ملتی که باشد، و وجود و عدم توحیدی ترین و جامع ترین مفاهیم و نیز امی ترین و فطری ترین معانی در فرهنگ بشر است، و این است بهترین سخنان و بهترین روش سخنگویی. و بنده این بهترین سخن را از همه مذاهب و مکاتب بشری دریافته و به بهترین بیان یعنی زبان امی و عامی و گویش روزمره درآوردم. 365. بهترین سخن، سخن درباره وجود انسان است که کل کائنات برای او آفریده شده و در تسخیر اوست، و او تنها شاهد کائنات لامتناهی است که این موجود به چه دلیل و چرا و چگونه به وجود آمده است، و اصلا وجود چیست که انسان لایقش شده و کل موجودات در خدمت وجود اویند. پس بهترین سخن اصولی ترین و کامل ترین و جامع ترین سخن است و جهانی ترین آن، و آن وجود است که انسان تنها موجودی است که آن را در می‌یابد و احساس می‌کند. پس اگر انسان خودش را بشناسد، کل وجود و موجودات عالم را شناخته است. پس خودشناسی بهترین سخنان است، خاصه اگر به زبان خود انسان باشد، یعنی زبان امی و زبان دلش. پس بهترین سخنان هر ملت و مذهبی سخن در باب خودشناسی یعنی عرفان نفس است که توحیدی ترین و جهانی ترین و صمیمی ترین سخنان است. 366. پس بهترین سخنان این است که به همه سخنان گوش دهی و بهترین آنها را برگزینی که بهترینشان هم معارف و حکمت‌های خودشناسانه و عارفانه است. پس عرفان همه مذاهب و مکاتب و ملل را برگزین تا با کل بشریت به اتحاد برسی، زیرا این درد مشترک همه اقوام بشری است، زیرا بهترین سخنان توحیدی ترین و وحدت آفرین ترین سخنان است و قلبی ترین آنان که همان عرفان است، پس مستلزم زبانی قلبی و امی است. 367. پس خداوند به ما امر می‌فرماید تا بهترین سخنان از هر مذهب و مکتبی را به خدمت گیریم و این است بهترین سخنان، زیرا سخن خداست و اگر این التقاط و اختلاط هم باشد بهترین است و حق ترین است، ولی این بهترین سخنان از هر مکتب و مذهبی بایستی به بهترین بیان درآید که بیان معرفت نفسی و عرفانی و به زبان امی و عامی و مادرزادی است و این است کل کاری که ما در مجموعه آثارمان به ثمر رسانیده ایم، یعنی مجموعه آثارمان جامع بهترین سخنان است و رضا هدایت بخش است، پس اینک بهتر راز اتهام، التقاط و انحراف را نسبت به آثارمان در میابین. این اتهامات انگیزه ای جز بخل و احساس حقارت ندارد و رسوایی بسیاری از مدعیان بی عمل که موجودیتشان موجب یأس و گمراهی مردم از دین و معرفت و هدایت است. ولذا یکی از اتهامات ما این است که اصلا از چه کسی اجازه سخن گفتن در باب دین و اسلام و قرآن را داریم؟ و پاسخ من این است، از خدا و رسولش و از قرآن کریم این اجازه را کسب کرده ایم که همه مردمان را امر به تفکر و تدبیر در قرآن نموده است و فهم قرآن را برای اهل ذکر یا معرفت نفس آسان فرموده است. قرآن 368. چرا عرفان هدایت بخش آخر الزمانی ماهیت حسینی دارد و جز عرفان حسینی هدایت بخش و ناجی نیست؟ می دانیم که واقعه کربلا به قول خود امام و روایات کثیری از ائمه اطهار علیه السلام نهضتی بیدار کننده و آگاهی بخش بوده تا مردمان را از جهل برهاند. آنچه که امام حسین و اهل بیت را تنها و بی‌کس نمود و قتل عام کرد جهل مسلمین بود.